لازم مطالم شیرازی مورخ 18/7/1378 موضوع درس احکام نکاح مکان مسجد اعظم قم ساعت 10 صبح.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مسئله 18 از مسائل مقدمات نکاح، متن عبارت تحریر الوسیله امام چنین است: لا اشکال فی عدم جواز نظر رجل الى ما عدل وجه و الکفین، اشکالی نیست، اختلافی نیست که انسان جایز نیست نگاه بکنه به غیر وجه و کفین، صورت و دست ها تا موج، من المرأة الاجنبية، از زنان اجنبی، من شعرها، موهای او، و سایر جسدها، سواء کان فیه تلذذ، سواء کان فیه تلذذ و ریبه ام لا. نگاه کردن به بدن اجنبی غیر از وجه و کفین، خواه با لذت باشه، خواه بدون اون باشه، خواه خوف وقوع فی الحرام باشه، خواه نباشه، علی کل حال حرام. حالا اجازه بدید. و اما بدونها، اگر بدون برش و کذل وجه و ولکفان، پس یه صورت سایر بدن بود، لا یجوز علی کل حال، به تلذذ ریبت عدم هما لا یجوز. و اما صورت دوم وجه و کفانه، اون هم دو حالت داره: و کذل وجه و الکفان اذا کان به تلذذ و ریبه. در باره صورت و دست ها تا موج، در صورتی که با تلذذ و ریبه باشه، اونم قطعا جایز نیست. این دو صورت باقی من اون صورتی که محل ابتلا است و شدیدن روی اون بحث هست. و اما بدون هما، یعنی نگاه کردن وجه کفین بدون تلذذ و ریبه، فصیح قولان بل اقوال، فصیح قولان بل اقوال، سه قول در آن هست: الجواز مطلقا، جواز مطلق. این مطلق اشاره به چیه؟ با قصد یا بی قصد؟ با قصدش که حرامه، تلذذ ریبش که قطعا حرامه، مطلقا یعنی نظره اولا باشه یا ثانیه و ثالثه، مقابل تفسیری که قول سوم هست. مطلقا یعنی نگاه اول، دوم، سوم، بدون قصد لذت، بدون خوف و قوت حرام و چکفه نگاه میکنی صد بار عید نداره. این مطلقا الجواز مطلقا و عدمه مطلقا لا یجوز مطابق قول دوم، خواه نظر اول باشه یا دوم یا سوم یا دهم. و تفصیل بین نظرة الواحده تفصیل بدیم بین نظره واحده، عبارت تعصیب ندارید اینجا، فل اول درست و تفصیل بین نظره الواحده فل اول یعنی یجوز، نگاه اول یجوز، و این فل اول یعنی مثل قول اول یعنی یجوز. و تکرار نظر قصانی بیش از یه بار نگاه کردن مطابق قول دومه یعنی لا یجوز. امام در اینجا فتوا نمیده، میفرماید و احوت الاقوال اوسطها، از این سه قول آنچه مطابق اعتیاده لا یجوز مطلق، اوسطش که قول دوم است لا یجوز مطلق بود. پس خلاصه این شد، نگاه کردن به بدن اجنبی غیر از وصف کفین مطلقا جایز نیست، با تلزز بدون تلزز. نگاه کردن به وصف کفین با تلزز و ریبه جایز نیست مطلقا، نگاه کردن به وصف کفین بدون تلزز و ریبه سه قول دارد، قول اول جواز مطلق، قول دوم منع مطلق، قول سوم تفصیل بین نظر اول و نظرهای دوم و سوم و بعد. نظر اول یجوز، نظرهای بعد لا یجوز. ایشون هم فرمودن احتیاط عدم جواز مطلق است، یعنی نگاه به وجه کفین مطلقا نکن. اینجا یه نکته هست من باید اعلام کنم برای اینکه اشتباه در بحث ها نشود. بحث در باره این که حجاب زن لازم است وجه کفین باشه یا نباشه با بحث نظر جداست. ممکن است کسی بگه حجاب در وجه کفین نیست، اما در این حال نظر هم جایز نیست. ممکنه کسی بگه ولی ما از جواز ترک حجاب جواز نظر رو بعدم خواهیم استنباط کرد، ولی کسانی هستن که میگن وجه کفین لا یجب حجابش، در این حال نگاه کردن هم جایز نیست. بنابراین بحث حجاب رو از بحث نظر علل حساب جداش کنیم تا برسیم در شرح بحث ها ببینیم چه باید کرد. خب این عنوان مسئله از تحلیل الوسیله. و اما اقوال، اقوال همان است که فرمودن، منتها من یکی دو نفر از بزرگان فقها ها کلماتشون رو عرض می کنم تا اقوال روشن‌تر بشود. مرحوم شهید ثانی در مسالک عبارت مفصلی داره که بنده اون رو براتون تلخیص کرده ام، جلد اول مسالک صفحه 436. خلاصه کلامی که شهید ثانی در مسالک داره اینه، می فرماید تحریم نظر رجل الى الاجنبیه فی ما عدل وجه والکفین، تحریم نظر رجل الى الاجنبیه فی ما عدل وجه والکفین موضع و وفاق بین المسلمین، در میان همه مسلمان ها اتفاق نظر است که غیر از صورت و کف بقیه اعضا را نمی شود نگاه کرد. یعنی چه؟ یعنی دیگه چانه زدن نداره. بگیم یک نمیدونم قرائت تازه از اسلام و یک نظر تازه پویا و این حرفا نداره. تمام فرق مسلمین نگاه کردن به غیر و شکست این رو در مرعی اجنبیه حرام میدانن. به همین دلیل در عربستان و سوری هم بره همینطوره، جای دیگر هم برید همینطوره، فرقی نمی کنی. این جای چانه زدن و نمیدونم قرائات و فلان این بساطا نیست. موضوع رفاق بین المسلمین ولا فرق فیه بین تلذذ و عدمه، فرقی نیست بین تلذذ و عدم تلذذ، ولا بین خوف الفتنه و عدم. مرحوم شهید ثانی به جای کلمه ویبه خوف فتنه بیان کرده، یعنی خوف اینکه این شخص به گناه بیفته. ولا بین خوف الفتنه و عدم، نسبت به سایر بدن حرام است مطلقا بدون قید و شرط. و اما الوجه و الکفان، فان کان فی نظرهما احد الامرین، اگر نگاه به وجه و کفین یکی از اون دو مطلب پیش بیاد، امرین چی بود؟ تلذذ و ریبه بود. هر من ایزن اجماع، اگر وجه کفه این تلذذ و ریبه باشه اونم حرام است اجماع. و الا اگر وجه کفه این باشه و تلذذ و ریبه هم نباشه، فبه جواز اقوالون، سه قوله، همون سه قولی رو که امام بیان فرمودن ایشون با شرح بیشتری بیان فرموده. احد ها الجواز مطلقا علا کراهیه، این علا کراهیت رو در نظر داشته باشید که اونایی هم که میگن جائزه، جائزه توأمه با کراهته، نه اباحه مطلقه. احدها الجواز مطلقا علا کراهیه اختار شیخ علا کراهیتن، اختاره شیخ، شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه این انتخاب کرد. بعد عدله ذکر میکنه که من حالا کار ندارم به عدله. و ثانی از تحریم مطلقا، تحریم مطلق یعنی نظر اول دوم سوم. اختاره علامت تذکره، این هم مختار علامه است در تذکره. و القول الثالث، قول سوم، النظر الى الوجه والکفین. و القول الثالث جواز النظر، جواز النظر. و القول الثالث جواز النظر الى الوجهین علا کراهیتن مرتن، یه بار لا عذیت، دفعه دوم سوم نه. و هو الذی اختاره المصنف، مصنفی که شهید ثانی میگوید چیست؟ مرحوم محقق در شرایط، چون مسالک متنش همون شرایط. والعلامه فی اکثر کتبه، علامه در اکثر کتب تفصیل خواهی شده. ضمن از این تعبیراتی که از شهید ثانی نقل کردیم در مسالک، معلوم شد که خیلی هم متعرض این مسئله نشدن، چون اقوالی که نقل شد از شیخ بود، از علامه بود، از محقق بود، صاحب جواهر هم یه انجماعته میخونیم الان داره. ادهی اصلا مسئله نظر رو سوارش نرفتن. چرا؟ شاید مسلم میدانستن نرفتن. این کلام شهید ثانی در مسالک بود. اما صاحب جواهر چی؟ معلوم صاحب جواهر در همون جلد 29 جواهر صفحه 75 ظاهرن در اونجا بعد از آنی که غیر وجه و کفین رو میگه جایز نیست در حال اختیار، غیر وجه و کفین جایز نیست در حال اختیار، بعد میگه بل اجماع، بل ضروره، این همان از گوتم چانه زدن نداره، غیر وجه و کفین موها هیچ کس اجازه نمیده، بل اجماع، بل ضروره، من المذهب بل ضرورت دین، بل ضروره من المذهب بل ضرورت دین. بنابراین جزء ضروریات اسلامه کسی حجاب رو، حالا حجاب هم میرسیم، اونم هم جزء ضروریاته. کسی اجازه بده نگاه کردن به موهای سر اجنبی بیگانه، این منکر ضروری اسلام شده، ضروریه. همه فرق مسلمی. بعد از آنی که این مطلب رو بیان فرمود، مرحوم صاحب جواهر میره سراغ وجه و کفه و میگه جماعتی اجازه دادن بدون تلزز و ریبه و بعضی هم مطلقا اجازه ندادن و در آخر کلامش تفصیل نقل میکنه، تفصیل بین نظر اولا و نظر دوم سوم، میگه و هازا از افل اقوال، از همه اقوال این قول ضعیفتره و خواهیم هم دید که ضعیفتره. تفصیل بین نظر اول و نظر دوم سوم و اولی جائز بقیه جائز نباشه، این از افل اقواله. گرچه متاسفانه محقق رضوان الله تعالی علیه این نظر رو پذیرفته، ولی این از افل اقوال. در حال مسئله معلوم شد از نظر اقوال چه حال و هوایی دارد. فعلا نوبت میرسد به ادله. اهل سنت هم در باره نظر کردن اقوال اهل سنت رو من ننوشتم، مینویسم انشاءالله. و اما به این سراغ ادله. در میان ادله اول به سراغ کتاب الله میریم، مسئله که اجماعی نیست، به سراغ اجماع بریم، اختلافیه به قول درانه. بنابراین میرویم به سوی کتاب الله و به سراغ آیه 31 سوره نور، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. تا میرسد به اینجا و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. به زنان مؤمنات بگو چشم چرانی نکنند و زینتشون رو آشکار نکنند برای توده مردم، عموم مردم، مگر اون زینتی که ظاهره. ما میگیم از جمله الا ما ظهر منها، میخوام وجه کفه رو اجمالا استفاده کنیم. الا ما ظهر منها، قدر متیقن از ما ظهر وجه کفه اینه. این چی میتونه باشه غیر از این؟ قدر متیقن از الا ما ظهر منها وجه کفه اینه، زینتی که در کف است و زینتی که در وجه است. بگیم خصوص سرمه چشم و لازم است خود چشم فقط چشم پیدا باشه، عیب نداره، و انگشتی که توش انگشتره. احد یه همچین چیزی در علمای اسلام نگفته، باید یه احتمالی بدیم که وجود داشته باشه، خلاف متفق علیه نباشه. قدر مسلم از الا ما زهر منها و جکت بینه. این قول این درباره مسئله حجابه، نه مسئله نظر. میگه این زنها لازم نیست وچه کفین رو بپوشانن، اما مردها هم جایز است نگاه کنن. آیا میشه از مسئله وجوب حجاب و عدم وجوب حجاب جواز و عدم جواز نظر رو پیدا کرد؟ قلنا بله، ملازمه عرفیه داره، ملازمه عقلی نداره، هیچ مانعی نداره. دقیقا خدا به اون زن بگه نپوشان، به این مرد بگوید نگاه نکن، هیچ مانعی نداره. عقلا چه مانعی داره؟ ما در اونجا هم میگیم اجازه بدید برسیم، حالا فعلا راجع به مردان میگیم و نگاه مردان، اما نگاه زنان رو عرض خواهیم کرد. ما معتقدیم که اینجا ملازمه عرفیه داریم، اگر اجازه دادن باز باشه جلو مردم، یعنی اجازه دادن نگاه بکنن. عرف از این ملازمه میفهمه، ولو عقل ملازمه عقلیه نیست، محال نیست، اما به حسب متفاهم عرف اگر گفتن پوشندن لازم نیست، یعنی نگاه کردن جایز است. نمیشود به اون بگن صورت تو بیرون بینداز، به اون بگن نگاه نکن، عرفا نمیشه، عقلا میشه، عرفا نمیشه. ما یه ملازمه عرفیه از اینا میبهمیم و کسانی که بخوان این دو از هم جدا کنن خلاف تلازم و عرفی دارن بیان میکنن، و میرسیم جاهای دیگر هم میگیم همین رو، ملتزم به لوازم این هم میشیم الا ما خرج به دلیل. بعد میگم پیش طبیب مجاز است بدنشو نشون بده. خب طبیب هم جایزه نگاه بکنه، مگر میشه طبیب چشم داره هم اون هم بدنش برهنه باشه؟ چه وای داره؟ اجازه بدید حالا خورده خورده این تلازم رو در بحث های آینده هم بهش میرسیم، و ما این تلازم عرفی رو جا میندازیم تا آخر این بحث، عجله نکنیم. بس در الا ما ظهر منها، من میگم قدر متیقنش چیه؟ ما باید اصلا به قدر متیقن کنیم، اگر ابهامی در جمله باشه باید قدر متیقنش گره. قدر متیقن الا ما ظهر منها وجه و کفه اینه. خب و اما بریم سراغ روایاتی که در تفسیر آیه وارد شد. گفتیم ملازمه است بین ظاهر کردن زینت و ظاهر کردن محل، این دوتا با هم ملازمه داره. اجازه بدید و اما بریم سراغ روایاتی که در تفسیر آیه آمده. بحث سنت بعد میاد، سنت و روایات بعده، ما خصوص روایات که در تفسیر آیه آمده اونا رو جدا کردیم. 8 روایت هست که در تفسیر آیه آمده، شاید بعضی دیگه هم پیدا بشه گوشه و کنار، که عمدش این 8 روایته، مقدارش در کتاب بعد وسائل، یه مقداری هم در مستدرک و کتب دیگره. ما این 8 روایت رو در شرح و تفسیر آیه میخونیم ببینیم چی میشه، و چون روایت هم متضافر است، غنی از این هستیم که اسنادش رو دونه دونه بخواهیم بررسی کنیم. و اما روایت اولا، ما به 109 رو بیارید، اونهایی که وسائل دارن. 109 از ابواب مقدمات نکاح. ما حدیث 3 و 5 و 1 و بله میخونیم فعلا. حدیث 3 به ترتیب روشن بودن ما اینها رو منظم کردیم. حدیث 3 عن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل الا ما ظهر منها، سؤال کرد تفسیر الا ما ظهر منها چیه؟ آیه ابهام داره. قال امام صادق علیه السلام فرمود از زینت الظاهره الکحل و الخاتم. این روایت روایت شست و رخته خوبیه. زینت ظاهره سرمه چشما و انگشتر. خب سرمه نمایان باشه چشم نمایان، انگشتر نمایان باشه انگشتم نمایانه. و چون کسی نگفته خصوص چشم ها رو می شود نگاه کرد یا خصوص انگشت رو که انگشت از درشه، ما اینو میگیم ازش بچه کفه این استفاده می کنیم، از این استفاده می کنیم. حجاب بچه کفه این واجب نیست و وقتی ابداعش جایز شد نظر هم به ملازمت العضویه جایز می شود. ما به التزام دلالت التزامیه میگیم، میگیم نمی شود نگاه به سرمه بکنه نگاه به چشم نکنه. خب اینا جدا نیستن از هم، اینا به ملازمت عرفیه بل العقلیه جدا از هم نیستن. این حدیث 3 باب 109 بود. اما حدیث 5 حدیثی است عن مسعدت ابن زیاد، عن مسعدت ابن زیاد. سند حدیث مشکل داره اما بررسی نمی کنیم چون متضافره. قال سمعت جعفرن، شنیدم از امام جعفر صادق و سئل اما تظهر تظهر المرأة من زینتها، سؤال شد یا سؤال کرده شد از اون مقداری که زن می توانه از زینت خودشو ظاهر کنند، که این اشاره به آیه شریفه است. ما این رو اشاره به آیه و تفسیر آیه می دونیم. قال الوجه ول کفین، این دیگه از اون روشنتره. الوجه ول کفین، صورت و دستها تا مچ. کلمه آیه قرآن تو این حدیث نبود ولی از تعبیر معلوم میشه که ناظر به تفسیر آیه. و اما حدیث 1 عن الفضیل، سند این از بقیه روایات بهتره، صحیح هست. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الذراعین من المرأة، سؤال کردم ذراع زن چطور، یعنی بالاتر از کف دست. هما من الزینه التی قال الله ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، آیا این دو ذراع بالاتر از مچ دست، آیا اینها جز زینتی است که منهیت برای غیر محارم الا لبولت این از زینت دوم سال کرد نه از زینت اول. قال نه، فرمود بله، اینجا زینت ممنوعه برای غیر محارم. و ما دون الخمار، ما دون خمار کجاست؟ خمار اون روسری، اون به اصطلاح مقنعه. ما دون الخمار یعنی اونی که زیر خماره، اونور خماره، یعنی موهای سر. اینا هم جز زینت باطنی که برای غیر محارم جایز نیست. نعم، و ما دون الخمار من الزینه. و ما دون السوارین، ما دون السوارین یعنی بالاتر از دست بند، دست بند و اونورش، خمار و اونورش. از این معلوم می شود که صورت و کفان مجاز هستند بنابراین تفسیر. مادون منش همینه، یا اون برتر، یعنی اون طرفتر از خمار، این برای گردن. بنابراین این سروایت هر سه خوب بود در این که دلالت میکرد بر این که وسط کفین داخل در آیه شریفه هست. تفسیر زینت باطنی رو امام می کند که از اون زینت ظاهر هم معلوم میشه. می فرماید خمار و اون طرف جز زینت باطنه، یعنی این ور خمار که صورت باشه جز زینت ظاهره، دستبند و اون ورش زینت باطنه، یعنی کف دست ها، اینا جز زینت ظاهره. اجازه بدید روایت دیگری داریم، حدیث چار این باب، حدیث ابو بصیر چار. عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن قول الله عز و جل ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. من از این آیه سوال کردم که زینت ظاهره چیه که قرآن استثناء کرده. قال الخاتم والمسک وهي القلب. الخاتم انگشت، این مربوط به کفه. ول مسکه، مسکه با قلب یه معنی داره و هر دو به معنی دست بنده. فرمود دست بند هم جزء زینت ظاهره، یعنی شد. دو احتمال اینجا هست. یه احتمال این است که مسکه چیزایی بوده که به انگشتا می‌بستن، الان هم هست، غیر از انگشتر گاهی زنجیرهای یه چیزهایی به انگشتها می‌بندن که اینا میشه جزء کف دست. اما اگر منظور از دستبند اونی باشه که به مچ می‌بندن، این احتمال دوم، باید بگیم اون دستبندی است که در انتهای مچ بسته می شود که این ورش به کفان می خوره که برگرده به کفه این. و الا اون طرف کفه این احدی از علمای اسلام نگفته. نتیجه این شد خاتم که انگشتر معلومه، مسکم یا به معنی اون چیزهای بودی که به انگشت ها می دستن، زنجیر امثال اینا، و یا نه اون دستبندی بوده است که به آخرین نقطه مچ می بستند که این ورشو که حساب می کردی کفان بوده. اما اشاره به صورت چرا نشد؟ این حدود وجه هیچی نیست. شاید وجه واضح بوده، مسلم بوده، از باب تسلم فراموش شده است. ما خواهیم دید که در صدر اسلام نقاب انداختن در میان زنان مسلمات معمول نبوده. نقاب بعدن پیدا شد، وجه ظاهر بوده و کفان هم در این شاوش تأکید شده. شاید عدم ذکر وجه به خاطر همین معنی بوده. درباره قلب میگن چرا استفاده نمی کن که مچ هم جایز، اون به اجماع تمام مسلمین دنیا حرامه برای اجنبی. ناچاریم توجیهش کنیم، بگیم منظور اون قلبی است که به آخرین نقطه مچ بسته شده که این ورش کفین می شود. این حدیث چندم بود؟ چهارم. و اما پنجمین حدیثی که می خوانیم حدیث 3 باب 85 از مستدرک. حدیث 3 باب 85 از مستدرک در تفسیر علی بن ابراهیم است که مرحوم حاجی نوری در مستدرک از این نقل میکنه، مرحوم صاحب وسائل نقل نمیکنه. فرماید و فی روایت ابی الجارود عن ابی جعفر، و فی روایت ابی الجارود عن ابی جعفر یه حدیث مرسله هست. ملتی که علی ابن ابراهیم که نمیتونه از ابی الجارود نقل کنه، بنابراین سند حدیث افتاده. فی قوله ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، در تفسیر ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها چنین فرمود: فهیه ثیاب، لباس، لباسی که ظاهره، والکحل، والخاتم، و خضاب الکف، و سوار. این حدیث کامل ترین حدیثی است از نظر متن که مستثنیات رو گفته. ثیاب جز زینت ظاهر است، کحل سرمه، خاتم انگشتر، خضاب کف، کف دستشون رو حنا رنگ کردن، و سوار، سوارم از فارسی گرفته شده، دستوار بوده یعنی دستبند. عربا دستوارو کردن سوار، این دستبند. دستبند هم همون مشکل حدیث قبل داره، با دستبند رو فرض کنیم یا با انگشتان بسته می شود یا با آخرین نقطه مچه دست که این ورش کف دست بوده باشد. تا اینجا 5 حدیث ما خوندیم از احادیثی که تفسیر آیه می کرد. 3 تا حدیثش مونده، انشاءالله فردا با بقیه عدله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.